إيقام الضابط في غير المحسور والمحسور إلى الأسر، يعني أسر عد أطراف الشبهة، أو تعذر وجوب تعذر الموافقة القطعية، هذا ملاك صحيح تام. بإشكال السيد الخوئي بأنه غير منضبط غير وارد، وذلك لأن هو علل إشكاله بعدم كون الأسر مأخوذا في خطاب شرعي في المقام حتى يرجع إلى أهل العرف، لكن هذا غير وجيه، وذلك لأن الأسر والحرج أخذ في الآية الشريفة النافية للتكريم، ما يريد الله بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما جعل في الدين من حرج. فالحرج والعسر مأخوذان في الخطاب الشرعي، فإذا كان مأخوذان ولما كان من العناوين العرفية المحضة لا بد من الرجوع إلى أهل العرف تشخيص العنوان العرفي، وحينئذ يمكن تحكيم العرف ونظر العرف في تشخيص المعسور، في تشخيص العسر، في تشخيص المتعذر. فإذا كان يمكن إيكال ذلك إلى أهل العرف فلا محالة يمكن اعطاء الضابطه في الشبهه المحسوره و غير المحسوره و ايكال هذه الضابطه الى تشخيص اهل العرف، بلحاظ ان العسر و الحرج امران عرفيان و اخذا في نفي التكليف في الشبهات غير المحسوره المستلزمه للحرج و العسر. اجمال بود. تفسیر اینکه تعاریفی برای شبه محصور و غیر محصور شده که من یکی یکی عرض میکنم و مناقشات مرحوم خویی رو این رو ما مفصل در همون بدایع نص کلمات های خویی و سایر فقها مثل مرحوم نائینی دیگران آوردیم، با نقض و ابرام اینجا اجمال رو عرض میکنیم. یکی این که تعریف شده شبه غیر محصوره با آنچه که اطراف شمردن اطرافش مشکل باشه. خب طبعا مثلا 10,000 اطراف داشته باشه، شمردن اطرافش عادتا برای شخص مکلف در مشکل. اگر اطراف خیلی زیاد باشد شمردنش چی است؟ مشکل. اطراف کم باشد خب شمردنش راحت. ما یه حدی رو میتونیم در نظر بگیریم از قلت و کثرت، به این که قلت قلیل رو اون زمانی بدونیم که شمردن اون عادتا راحت باشه، سخت نباشه. کثرت رو بگیم با اون حدی است که یار حد نصاب کثرت، که شمردن این اطراف برای اشخاص عادتا چی باشه؟ آقا مشکل باشه، شاق باشه. بعد این رو ضابطه قرار دادن برای غیر محصوره، گفتن غیر محصوره اونیست که به حدی از کثرت باشه که شمردن اطراف اون برای اشخاص چی باشه؟ آقا محصور باشه، سخت باشه. و غیر محصوره به اندازه کم باشد که شمردنش راحت باشه. این معیار رو گفتن، ایشون رد کرده، گفته اولا این عسر اطراف شبهه انضباط خاصی نداره، به اختلاف اشخاص فرق میکنه. مثلا اگر چنانچه 10 نفر بخوان 1,000 تا رو بشمارن براشون راحته، اما همون 1,000 تا رو 1 نفر بخواد بشماره برای چی است؟ آقا سخت. به اختلاف عدد اشخاص شمارنده این فرق میکنه. توجه فرمودی؟ خب این اولا که اشکال اساسا وارد نیست، برای اینکه مکلف و به و مورد ابتلا 1 نفر همیشه. صحبت سر اینست که 1 نفر میخواد الان تکلیف خودش انجام بده، چرا ما پای 10 نفر رو وسط بکشیم؟ مگر صحبت سر تکلیف آحاد مکلفی نیست؟ هر مکلفی 1 نفر الان. خب البته ممکنه بگید که قوی و ضعیف داره این افراد مثلا، ولیکن این قیاس ایشون البته وارد نیست، مع الفارقه، ده نفر و یک نفر. ما همیشه دائما محل کلام ما تکلیف یک مکلفه. خب حالا میخواد اجتناب بکنه در شبهات محصوله غیر محصوله، باید اون رو در نظر بگیریم. ده تا رو نباید بیاریم وسط. ده تا که اینجا موضوع تکلیف نیستن، که یک نفر موضوع تکلیفه. و یا اینکه گفتی که در حساب ساعات و زمان، اما یک نفر اگه 20 ساعت بخواد بشماره، خب البته طبعا تعداد زیادی رو بتونه، اون 1000 تا براش سخت نیست، اما در ذی یک ساعت بخواد اون 1000 تا بشماره براش چی است آقا؟ سخته. توجه فرمودی؟ بله. خب این اشکال هم البته وارد نیست، به خاطر اینکه اون شخصی که این ضابط رو میده همون یک زمان رو ملاحظه کرده، گفت قطعا و ظاهرن و بلا شک مقصود این شخصی که داره این ضابطه رو میده همون در یک زمان میگه. توجه فرمودید؟ خب اگه اینطور بشه که به هیچ وجه نمیشه هیچ ضابطه ای داد. نقض میکنه ایشون، این حدیش بوده، گفته ضابطه نداره. نقضن میگفت که مثلا اگر شما نقض دارد میکنن که مثلا اگر یک گوسفند بین 1000 گوسفند مشتبه بشه، اینجا رو فقها گفتن که از قبیل شبه غیر محصوله هست. ولی اگر یک حبه گندم، بعد یک حبه گندم این مشتبه بشه بین مثلا 3 کیلو گندم 4 کیلو گندم، این رو گفتن از قبیل محصوله است، گفتن باید اجتناب بکنه، در حالی که این 2-3 کیلو گندم هزارها دونه گندم هست، یعنی یک دانه هست بین چند هزار دانه. اینجا رو گفتن به اصطلاح محصوره، اما اونجا رو گفتن غیر محصوره، با اینکه اون یک در هزاره، این یک در چند هزاره. اینو نقض کرده. توجه فرمودی؟ ما اینجا یه ضابطه ای میخوام عرض بکنیم، با اون ضابطه این است که وقتی که بنا شد، اگر گفتیم معیار عرف در تشخیص محصور و غیر محصوره، خب حالا این عرف چرا بعضی از جاها میگه محصور، چرا میگه غیر محصور؟ مثلا فرض کنید همین عسر از اجتناب از جمیع اطراف، یا عسر موافقت قطعیه در جمیع اطراف، موافقت قطعیه که شبه وجوبی باشد باید همه اطراف انجام بدن دیگه. فرض کنید مثلا نزدی کرده یک گوسفندی رو ضبط بکند، میدونه یک گوسفند معینی رو این بین چند تا مشتبه شده، خب الان بخواد موافقت قطعیه بکند، همه اینا رو باید اون نظرشو در مورد همه انجام بده تا اینکه موافقت قطعی تحصیل بشه. بالاخره این رو میخوام بگیم، اوف اگر عسر در موافقت قطعیه یا عسر در اجتناب از همه که اجتناب از مخالفت قطعیه بدوند، معیار و عسر بدوند، دیگه این نقضشون وارد نیست. چرا؟ برای اینکه خب همون 2 کیلو گندم اجتناب از اون ممکنه بگیم که معصور نیست، اما 1000 گندم اجتناب از اون چی میشه؟ معصور. یا موافقت قطعی، حالا که یه نزدی کرده یکی از این گوسفندا رو بکشد، 1000 گوسفند رو برای این یکی سر ببرد، این برای اشخاص عسر حلال لازم میاد. توجه فرمودید؟ اما یک کیلو گندم، پس اینجا عرف ملاک رو عدد نمیدونن، عرف اینجا ملاک رو نفس عسر موافقت قطعیه یا اجتناب از مخالفت قطعیه میدونن. لذا این نقض ایشون وقتی که معیار عسر شد، عسرم ایکال به نظر عرف شد، حلن و نقضن وارد چی آقا؟ نیست. بله
داشتیم.
میار عسر شد،
شما عسر
در چه میار
میکنید؟ اگر
هست
عسر داشته باشه یا اجتناب
داشته
باشه،
عد بخواید بگید، شمردن. بله. نه، اجتناب و موافقت قطعیه، انجام و ترک از جمیع، یا انجام کل در شبهات وجوبیه، یا اجتناب از جمیع در شبهات چی آقا؟ تحریمیه. این اگر معصور باشد به اندازه اطراف و اطرافشو به زیاد باشد که برای عرف مشکل باشه، حرجی باشه، همه رو بخواد انجام بده، تعداد که زیاد بشه ارتکاب همه چی میشه آقا؟ حرجی.
چون بعضی اونطور تعریف
کردن. نه نه، اون تعریف مختلفه، ما داریم الان اینو میخوام بگیم. ما اگر چنانچه معیار اینجا این قرار بدیم، اولا نقضشون وارد چی آقا؟ نیست. بله. تعریف دومم از شیخ انصاری است. خب طبق معیار مستدل بفرمایید، اون ضابط دهنده، اون اسطه در شمارش بوده. البته اگر اسطه در شمارش باشد، این نقض ایشون وارد هست، قبوله، درسته، همینطوره. اون حل ایشون عرض کردیم وارد نیست، اشکال حلی ایشون به همون دلیلی گفتیم. ولی اگر ما اسطه در شمارش رو ملاک بگیریم، نقض ایشون البته وارد میشه. اما اگر اسطه در موافقت قطعیه یا اجتناب از مخالفت قطعیه بگیریم، این نقضشون وارد چی آقا؟ بله؟ نیست. به همین بیانی که از کردیم دیگه. بله. ضابطه دوم، قول دوم از شیخ انصاری است که ایشون در فرائد همجی که آدرس دادیم ضابطه رو اینجور میگرد، میگرد که به اندازه اگر اطرافش رو به زیاد باشد که انگشت در هر طرفش بذارید، به هر یکی از این اطراف انگشت بذارید، احتمال این که او متعلق تکلیف باشد موهوم باشه. احتمال این که او متعلق تکلیف باشه چی باشه آقا؟ موهوم باشه. مثلا 1000 تا کاسه آب اینجا داره، وجود داره، یکی از اینا نجسه، نمیدونه کدومه. اما هر کدوم رو مشاره بالبنان اشاره بکنید، احتمال این که این نجس باشه، این احتمال چی میشه آقا؟ کمه. اگر این 1000 تا حالا 10000 تا بکنید، احتمال این که این نجس باشه باز چی میشه؟ همینجور کمتر میشه. هرچی تعداد بالاتر بشه، احتمال این که یکی از این اطراف به این متعلق تکلیف باشد، این احتمال چی میشه آقا؟ کمتر میشه دیگه. درسته؟ ایشون میگه اون کثرت اطراف به اندازه‌ای بالا برد که احتمال تعلق تکلیف به هر یک معینی که الان انگوش بذارید بگید این متعلق تکلیفه، احتمال تعلق تکلیف به هر شخص طرف معین چی باشه آقا؟ ضعیف بشه، کم باشه. موهوم به این معناست که احتمال تعلق، دقت کنید، احتمال تعلق تکلیف به این فرد معین به اندازه ضعیف باشد که عرف این رو اعتنا چی آقا؟ بله؟ نکنن. احتمال معتنابه و غیر معتنابه نشنیدی؟
خب
دقت کنید، ما یک شک داریم که 50-50 است، یک زن داریم که طرف ثبوتش از 50 میره بالا، بعد طرف دون شک داریم که میشد وهم، توجه فرمودی؟ حالا ممکنه که تا چند درجه نزدیک به شک باشد، به پایین این ملحق به شک بشد، ولی به اندازه ای که دیگه احتمال این ثبوت ضعیف بشه، این میشه چی آقا؟ وهم.
نه
حالا
مثلا شما تا 50% اون باز بود تشکیل تایی که مثلا پایین تر، حالا ما چه دم نگیم بگیم مثلا 30%.
بله.
30% این از هر سه تا یه دونش هم میشه، این هم میشه غیر مسئله، یعنی سه تا دونم باشه.
خب موهوم نیست، از نظر شیخ داخل در غیر محصوله نیست. ایشون میگه باید این اطراف به اندازه زیاد باشد که شما هر یکی از این اطراف رو تعیین بکنید که بخواد بگید که این متعلق تکلیفه، این احتمالش خیلی ضعیف باشه. مثلا فرض کنید احتمالش چه بشه؟ 1 در 1000 باشه. موهوم یعنی این، موهوم دقت کنید، موهوم یک امر عرفی است. اینکه احتمال ضعیف باشد، غیر متنابه باشد، این رو کی مرجع تشخیص است آقا؟ بفرمایید. عرف. موهوم معناش این هست، موهوم یعنی احتمال غیر متنابه، احتمال ثبوت وقتی که خیلی ضعیف بشد و غیر متنابه بشد، اون موقع این اسمشو میذارن چی آقا؟ وهم. دقت کردید؟ بله. اگر احتمال ثبوت خیلی ضعیف بشد، اسمشو چی میذارن؟ وهم میگن. موهوم یعنی این. پس این ضابطه ای که ایشون داده آی خویی بهشون اشکال میکنه، میگه اولا این حالا به امر مجهوله که موهوم حالا چه درجه ای هست. خب این حرف که اشکال که کلن وارد نیست، دفع و یعنی عدم وجاهت این اشکال خیلی روشنه، چرا امر مجهول باشد؟ همونجور که گفتیم موهوم بودن، مرجع تشخیص در موهوم بودن کی است؟ اهل عرف. احتمال موهوم یعنی احتمال غیر متنابه. این خب این که فقها این همه در سر تا سر فقه میگن احتمال متنابه غیر متنابه، مرجع تشخیص در اون احتمال متنابه غیر متنابه کیه؟ خود شما وقتی که ضرر رو میخواید اون تفصیل بذارید بین ضرر حرام، آی خوی رو عرض بکنیم، بین ضرر محرم و غیر محرم، میگید ضرر محرم اون ضرر بالغی است که متنابه باشد. اصلا صحبت سر احتمال متنابه و غیر متنابه که بشه، هر کسی بگه بگه، مرجع رو کی میدونه لا محاله؟ چقدر شما در فقه خودتون احتمال متنابه و غیر متنابه رو تا الان معیار قرار دادید؟ اونجا چی میگید شما؟ معیار رو کی میگیرید؟ پس اونجا شما ایکال امر کردید به امر مجهور؟ خیر. بله؟ در اینجا ها اتفاقا دقیق نیست، اینا امور عرفیه، دقت عقلی نیست. عرض میکنم در موارد شبهات محصور و غیر محصوره دقت عقلی معیار نیست. بگن آقا عرفی خیلی زیاده، مگه میشه همه اطرافش رو مرتکب شد؟ عموما
منضبط نیست، یعنی ما نمیتونیم در هزار تا چند تا لذا اگر همینطور رفتی یه مواردی موند که مشکوک.
اگر ما بتوانیم بگیم که بالاخره اگر این اطراف به اندازه زیاد بشه که عرف بگد که هر کدامی رو شما انگوش بذارید بگید که آیا تعلق تکلیف دارد، غالب مردم بگن قابل اعتنا نیست، تو گو تکلیف دارید. این همه هزار الان این که در این تعلق تکلیف شده باشد، در این اغلا به این احتمال اعتنا چی آقا نکنن. الان فرض کنید شما اگر 5 تا باشد اطراف بهش اعتنا میکنن، بله دیگه، یک پنجم احتمالش دیگه، در هر یکی از اینا احتمال تکلیف یک پنجمه، خب اعتنا میکنن. یکم بالاتر برید اعتنا میکنن تا به یه حدی برسد که دیگه احتمال ضعیف بشد، اونجا دیگه اعتنا بهش چی آقا نمیکنن. پس بنابر شک رو هم اعتنا میکنن در موارد احتیاط، جایی که احتمال خطر باشد، توجه فرمودید، یا احتمال ضرر باشد. اما اگه همین احتمال ضرر از نظر اغلا چی باشه آقا؟ موهوم باشه، اونجا دیگه آیا متوقف میشن به خاطر احتمال ضرر یا وارد عمل میشن؟ نه دیگه، دقت کنید، وارد عمل میشن در معامله، احتمال ضرر میدن، دقت کنید، اگه احتمال ضعیف ببینن احتمال ضرر رو، وارد اون معامله چی آقا؟ میشن. بله، اگه شک داشته باشن وارد نمیشن، کما اینکه اگه شک مثلا 40% احتمال بدن، 60% احتمال ضرر بدن، وارد اون معامله چی آقا نمیشن. اما حالا اومد 5% احتمال بدن یا 1% احتمال بدن، اونجا ممکنه که بگن که نه بدن. پس بنابراین اینه میخوام بگیم که در مورد شبهات غیر محصوره ما عرف رو بخوام محکم بکنیم که احتمال بده، به اصطلاح به این که هر یکی از این طرف معین تکلیف درش ثابته یا نه، اطراف به اندازه زیاد بشد که غالب اهل عرف، غالب اهل عرف دیگه اغلای عالم، یعنی بفرمایید شما، بفرمایید اغلا، اغلا اعتنای به اون احتمال ثبوت تکلیف در این طرف چی آقا نکنن. این آقا میخوادن یه طرف مرتکب بشه در شبهات غیر محصوره، نوعاً بعض از اطراف مورد ابتلاع اشخاص دیگه، اینطور نیست؟ اینطوری دیگه، در شبهات غیر محصوره بعض از اطراف مورد ابتلاع هست. خب حالا میخواییم بعض از اطراف انجام بده اغلا، اگر احتمال این که من به این طرف تعلق گرفته باشد رو این احتمال خیلی ضعیف بدونن، بهش اعتنا چی آقا نمی کنن، انجام میدن. باید اطراف به اندازه‌ای از نظر شیخ انصاری زیاد باشد که احتمال ثبوت تکلیف به این بعض اطراف معین رو ضعیف بکند، در حدی که اغلا به این احتمال ضعیف ثبوت تکلیف اعتنا چی آقا نکنن. ایشون گفته این مجهول، نه مجهول نیست، امر واضحه. بعدم فرمود که اشکال دوم این است که این موجب تنجز به اصطلاح مانع تنجز تکلیف نیست این موهوم بودن شما. این که شما شیخ میگید در هر یک طرف موهوم باشه، این موهوم بودن مانع تنجز تکلیف نیست. چرا؟ میگه من نقض میکنم به شما اونجایی که شبه محصور است و دو طرف هم فقط داره. آی خویی میگه دو طرف، یه طرف احتمال 99% باشه تکلیف، یه طرف احتمال بفرمایید که 0.5% باشه، 0.5% باشه. آیا اونجا میتونید بگید که علم اجمالی منجز نیست با اینکه دو تا هست؟ پس چی شد اینجا؟ نقض کردیم به شما، نقض کردیم که موهوم بودن احتمال ثبوت تکلیف در هر یک از اطراف شبهه، این مانع تنجیز علم اجمالی چی آقا؟ نیست. اگر باشد در همون دوتاش هم چی آقا؟ هست. کجا اون دوتا؟ اون دوتایی که دوتا کاسه است که علم دارد یکی از این دو نجسه، اما یکی رو 99.5% ظن قوی مورد نقدی که بهش میان داری، یکی رو 0.5% احتمال میدی که این باشه. توجه فرمودید؟ آیا اونجا میتونید شما بگید که این علم اجمالی اونجا منجز نیست؟ یعنی میتونید فقط همونی که ظن قوی داری رو شما اجتناب بکنید، یکی رو مرتکب بشی؟ مثلا میدونید آیا فقها چنین تفسیری دادن؟ شما تا محصول هیچ فقیه پیدا میکنید که در اون موردی که طرف علم اجمالی دوتاست، اگر یه طرف موهوم باشد اونجا بگد علم اجمالی منجز نیست؟ این از اون نقضهاییست که دیگه رد کردنش به این سادگیه چی آقا؟ نیست.
یکی به یک طرف اطمینان پیدا بکنه، اون داخل در اطمینان و فسوق میشه دیگه، یعنی مطمئن از 99% مطمئن است که اینه، اون احتمال خیلی ضعیفه.
خب ایشون میگد که در اونجا شما فقها فتوا نمیدید که علم اجمالی منجز نیست.
فتوا میدن اگر ما داخل در اطمینان بدانیم، وقت اون اماره است دیگه، اون اطمینان اماره است، این میشود علم تفصیلی، اونم خارج میشود کلا دیگه، موهوم میشود خارج میشود.
بله
شد.
بله درسته. این جوابش همینه که اگر اماره عقلایی بود، اماره عقلایی بر یک طرف، ما خود شمای آی خویی ایشون مراجعه بکنید در اونجایی که بحث انحلال علم اجمالی روشون میکند، یکی از موجبات انحلال رو ایشون اماره میداند، تصریح کرده قیام اماره به احد اطراف، ایشون میگه موجب انحلال چی هست آقا؟ علم اجمالیه، تصریح کرده ایشون. در بحث انحلال ما یا قبلا گفتیم یا بعدا تو این جزء میاد، عبارتشون هم آوردیم. خب الان این اطمینان، اون که شما میگید یه طرف موهومه، اون طرف دیگه چی میشه آقا؟ اطمینان میشه. خود اطمینان اماره عقلایی نیست، وسوق نوعی، وسوق نوعی دیگه اماره عقلایی است، پس اینجا منحل میشه.
بعد چنین موردی اصلا شامل تعریف منوشه شامل نمیشه که یه طرف خیلی ضعیفه طرف اشاره، چون ایشون داره میگه کل منن اطراف موهوم، یعنی تمام اطراف شبه موهوم باشد، نه اینکه یه طرف.
البته من فکر کردم شما یه چیز دیگه میخواد بگید که اگر او چیزی میگفتید خیلی مناسب بود و بجا بود، و اون این است که دقت کنید، اگر اینجور میگفتید که ممکن است مراد شیخ اون موهومی است که اون وهمی است که ناشی از کثرت اطراف شبه باشد نه مطلقا، دقت کنید کلام شیخ انصاری کجاست؟ اونجایی که اطراف به حدی کثیر باشد که به خاطر کثرت اطراف تعلق تکلیف به از اطراف موهوم باشد، اون محل کلام ایشونه. دقت کنید. بله بله. اجازه بدید، اجازه بدید. اشکال واقعی خوبی میشد که شما از محل کلام شیخ انصاری چی شد آقا؟ خارج شدید. چرا؟ چون محل کلامشون مطلق موهوم بودن نیست، مطلق وهم نیست. اون وهم تعلق تکلیف به بعض از اطرافیست که ناشی از کثرت اطرافش رو بشاده باشد. شما اصلا کثرت اطراف رو فرض نکردید، از محل کلام شیخ چی شدید؟ ایشون کنه اینجور فرض کرد، یعنی برداشت ایشون از شیخ انصاری این بوده که مراد شیخ انصاری میخواد کلن اناته به موهوم بودن بعض اطراف بکنن. نه، مراد ایشون مطلق موهوم بودن نیست، مراد ایشون موهوم بودن نیست که به اصطلاح به خاطر کثرت اطراف ناشی شده باشه. خودشون هم گفته دیگه. بله.
مرادشون اینه که
مبودن
تمام اطراف. وقتی که به خاطر کثرت اطراف،
نه این غلطه. دقت کنید. تمام اطراف علم داریم. این اصلا نه نه اون میشه بس بعضی میشه. دقت کنید. یه موقع است که انگشت میذاریم رو هر طرف تعیین میکنیم. میگم هاذ طرف به عینهی هل تعلق به تکلیف املا. این یک. دو، اینکه تمام اطراف رو با احاده ها یک بار لحاظ میکنیم، این رو نمیتونیم بگیم، چون این مخالف علم اجمالی میشد. انگوش به هر طرف شما بذارید بگید هاذا به عینهی هل تعلق به تکلیف املا، این موهوم باشد. البته میتونید بگید این سریان در همه اطراف به این معنا میتونه داشته باشه، این درسته. خب عرض بنده است که این اشکال ایشون به شیخ وارد نیست. بیان شیخ پس در اینجا در حقیقت قابل اشکال نیست، حرف درستی هم هست و ایکال به عرف هم میشه در واقع.
یه عبارتی میشه گفت که فرمایش های کلی برمیگرده به همون فرمایش مرحوم شیخ، یعنی اشکالش وارد باشه روی بیان. فرض بفرمایید هزار تا دیوان اینجا رو موهوم بدید تک تکشو طبق بیان مرحوم شیخ. حالا آی کوی چی میفرماد؟ این 999 تاشو از هر کدوم یه قطره بذارید توی لیوان، بذارید کنار یکی از اینا، بیان آی کوی به این برمیگرده، باز برمیگرده به همون فرمایش مرحوم شیخ. میتونیم باز همون اینجا جاری بدونیم؟
متوجه نشدم چی گفتی.
از 999 تایی که مرحوم شیخ تک تک اینا رو مهم میدونه، یکی از اینا نجسه، از هر کدوم یه قطره بریزیم توی لیوان بذاریم کنار یکی از اینا.
اگر مثلا فرض کنید 2 در 1000 باشه بازم موهوم میشه. هی بذارید تا به یک اندازه ای برسد که دیگه وهم برطرف بشه، دیگه موهوم نمیشه. بله، در این چند تا خودش میشه شبه محصور اینا. توجه کردید؟ بله. یعنی اگر تعداد این بعض اطراف به اندازه ای بالا برد که این وهم به تعلق تکلیف به این بعض رو از بین چی آقا ببره، معیار یکیه. پس حرف شیخ محکم میشه که این که موهوم بودن تعلق تکلیف و از افراد ملاک شبه غیر محصور است و مرجع تشخیص موهوم بودن کی است آقا؟ بله؟ اهل عرف
هست.
حالا بقیه اشکال ها رو ما در خدمت شما هستیم در خود جلسه تا فرصت زیاد دارید. دقت کنید که ما برسیم عقب نیفتیم. عرض بکنم که قول بله، معیار سومی که گفتن این است که آقا موافقت قطعیه اگر مشکل شد این میشه غیر محصوره. مرحوم آقای خوی مناقشه میکنه، میگه شما مشکل بودن و محصور بودن رو ملاک غیر محصوره میدونید؟ محصور بودن موافقت اطراف، این اگر باشه درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه به خاطر اینکه این به نفسه‌ای اگر بخواد معیار غیر محصور باشه، این محصور بودن حتی در بعضی از اطرافم قابل تحقق اونجایی که محصوره باشه، یعنی حتی اگه محصور هم باشه این محصور بودن هست. ممکنه شبه محصوره باشه، معذالک به اصطلاح موافقت قطعی این دو محصور باشه. مثلا چطور؟ بله، میگه که مثلا در محصوره اگر چنانچه یکی از این دو قابل انجام نباشه. قابل انجام نباشه یعنی مثلا چطور؟ حالا دلیل کیفیتی باشه، در این وضعیتی باشه که این آقا در همین شبهات محصوره بخواد همه اطراف محصور رو انجام بده برایش متعذر باشه، نه به خاطر کثرت اطراف ها، به خاطر اینکه اصلا به علت دیگری، حالا علل مختلفه، آیا اونجا محصوره نمیشه؟ پس عسر را میشود تصور کرد، عسر انجام همه اطراف محصوره را هم میشه تصور کرد، در این حالی که محصوره هست ارتکام همه اطراف چی باشه؟ محصور باشه. ولی این عسر به خاطر کثرت اطراف نیست، به خاطر موانع طبیعی دیگری باشه. پس عسر نمیتوند ملاک غیر محصور بودن باشد. چرا؟ چون در حتی در محصوره هم عسر انجام همه اطراف قابل تصور هست، کما اینکه در غیر محصوره هم همینجوره، در غیر محصوره هم گاهی بلکه غالب اینه که آقا این اس برطرف میشه. مثلا حالا چطور؟ به خاطر اینکه فرض کنید که این اس ممکنه که در اثنا برطرف بشه در غیر محصوره به یک عامل طبیعی، حالا اون تعداد بعضی نابود بشن از بین برن یا از محل ابتلا خارج بشن یا به هر دلیلی شبه غیر محصوره باشه، اما معزاده این اس در انجام همه برطرف بشه. حالا این دیگه تصویرش نکرده، به نحو کلی گفته. در هر حال میخوام بگیم این اشکالشون هم وارد نیست، به خاطر اینکه مقصود این مستدل که شیخ انصاری، اینم شیخ گفته، قول شیخه، آقا مطلق عذر مقصود ایشون نیست. شما مناسبت مقام و مقال و مناسبت حکم موضوع و سیاق کلام رو در نظر بگیرید. ایشون میگه اون عذری که ناشی از کثرت اطراف باشد، یعنی آقا کثرت اطراف، یا بفرمایید شما تعداد این اطراف شبهه، تعداد اطراف شبهه اگر به اندازه کثیر باشد که موافقت قطعی این اطراف چی بشه آقا؟ معصور باشد. یعنی این معصور بودن ناشی از کثرت تعداد افراد باشد. اینو میخواد بگه، نه اصلی که ربطی به تعداد ندارد، به کثرت و قلت ندارد. شما از موضوع کلام ایشون خارج شدی، ولی ایشون مقصودش اینه و حرفش هم درسته. اون وقت ایشون بعضی هم گفتن آقا نظر اهل عرفه، یه قولی هم میگه آقا نظر در تشخیص محصوره و غیر محصوره اهل عرفه، نظر عرفه، هر جه عرفه که محصوره محصوره، عرف غیر محصوره غیر محصوره. این رو ما خود رد کرده. گفتم اگه عرف در لسان خطابی اومده که شما استدلال میکنید، این اشاره به یک قاعده اصولی است. من چند بار جلوتر رو عرض کردم، عرف آقا کی محکم میشه تشخیصش؟ هر جه ما میتونیم بگیم که تشخیص عرف ملاکه در موضوع تکلیف، در موضوع حکم، نه. اونجایی که این موضوع اگر در لسان خطابی اخذ شد، موضوع حکم واقع شد در خطاب شارع، این یک. دو، خودش از عناوین عرفیه بود، این چنین بود، اونجا مرجع در تشخیص موضوع حکم کی میشه آقا؟ عرف میشه. ولی اگر در خطابی نباشد، خب اینجا اصلا عرف موضوعیت ندارد تشخیصش، چون در چنین موضوعی که در خطاب نیومده و در لسان شارع، در بیان شارع موضوع حکم قرار نگرفته است، اصلا حکم دائر مدار اون موضوع نیست که شما در این موضوع به عرف رجوع بکنید تا اینکه حکم رو به تبع این موضوع عرفی ثابت بکنید. ایشون میگه غیر محصور و محصوره در لسان خطابی نیومده. اگر ما این خطابی داشتیم که آقا اجتنب و عن الشبهات المحصوره ولا يجب عليكم الاجتناب في الشبهات غير المحصوره، آی خوبی نمیگه، میگه اگه چنین خطابی داشتیم، خب چون محصور و غیر محصور که از عناوین مختلف شرعیه که نیستن، که عناوین شرعی نیستن، عرفی هم، اونگاه میبایست به عرف رجوع بکنید که عرف غیر محصوره رو چی میدونه، محصوره رو چی میدونه. خب این در کتاب نیومده. جوابشون یک کلمه هست، اون یک کلمه این است که لازم نیست حتما خود اون موضوع به صراحه در خطاب شارع باشد. اگر ملاک صدق اون موضوع هم در خطاب بود کافیست. ها اینو دقت کنید، ملاک این صدق این موضوع هم، یعنی یک چیزی، یک عنوانی، یک موضوعی در خطاب شارع وارد شد که این موضوع محل نزاع و بحث هم صدق و عدم صدقش منوط به آن باشد، ها اینجا باز کافی که عرف تشخیص بدن. مثلا چطور؟ شارع فرموده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نگفته این رو، یعنی معیار نفی تکلیف رو چی گرفته آقا؟ اینجا حرج گرفته. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هر دو آیه شریفه، عسر را، عسر را، تعذر را موضوع نفی تکلیف گرفته. لا یرید بکن یعنی لا یرید ارادتا تشریعیا در موارد عسر شرط نداره. خب موضوع این گرفته. بعد حالا میریم سراغ محصوره غیر محصوره. ما اگر بخوام بگیم آقا غیر محصوره تابع صدق عسر اجتناب از همه اطراف یا ارتکاب همه اطراف در شبهات وجوبی است، تابع عسر موافقت قطعیه و اجتناب از مخالفت قطعیه تابع عذره. اگر ما گفتیم که معیار غیر محصوره اینه، کی میگه این رو؟ عذر بگرد، امر وجدانیه، بگرد آقا هرگاه اطراف به اندازه زیاد بودن که انجام همه اطراف معصور بود، عذر چنین جایی میگه غیر محصوره. این مصداق از عذر را عرف چی میگه آقا؟ خب آیا این عذر خودش موضوع نفی تکلیف در شرع واقع نشد در خطاب شرعی؟ شد یا نشد؟
بله، مطمئن مصدق اینو نمیگه، مصدق میگه ملاک تشخیص خودش رو غیر محصور عرف.
متوجه شدم، من میخوام توجیه بکنیم حرف مستدل رو. میخوام بگیم مستدل اینقدر توجه دارد، اینقدر رو میدونه که غیر محصور و محصور در خطاب نیومده. اگر چنین حرفش، اگر چنین حرفی رو میزنه، مقصود حرفش همین است که گفتیم ولا غیر. میخواد بگه آقا غیر محصوره، چون انجام همه اطرافش معصوره از نظر غرف و معصور هم در خطاب شرع موضوع نفی تکلیف واقع شده است. پس بنابراین آقا در شبهات غیر محصوره تکلیف منتفیه، وجوب موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه. چرا؟ چون مصداق عذره و در لسان شرع همین عذر آمده که موضوع نفی تکلیفه و خود عذر هم از عناوین چی است آقا؟ عرفیت. پس ما برای اینکه تشخیص بدیم که آقا شبهه غیر محصوره چی هست، اول که صدق عذر، این که عرفیست. اما این که میگید این موضوع تکلیف واقع نشده، شده، چون غیر محصوره بما انه مصداق للعذر بالمعال داخل در موضوعی میشد که اون موضوع در لسان خطاب شرعی موضوعی که قرار گرفته نفی تکلیف قرار گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.